بسم الله الرحمن الرحيم. ترتیب بحث در حقوق معنوی تألیف و ادعاءات و ابتکارات به این شکل بود که بعد از بیان مقدماتی به بررسی ادله مثبتین و سپس به بررسی ادله نافین و منکرین پرداختیم و بعد از آن وارد یک تنبیهات و فروعی شدیم که دیروز اولینش رو مطرح کردیم، اما به دلیل اینکه بعد متوجه شدیم که بعضی از نکات در اون بخش ادله مثبتین باقی مونده، یک عرض شود که عوده ای الی ما سبق داشته باشیم و اون ادله مثبتین را و راه های اثبات این حق معنوی را تکمیل بکنیم. سلام علیکم. ظاهرا ما 6 از شبات که دلیل را برای اثبات این حق معنوی ذکر کردیم که اون ادله اثبات حق معنوی میکرد با از شبات که ملاحظه همون عناوین اولی ثانوی فقهی، اما راه هفتمی وجود دارد علاوه بر اون راه ها و طرق اثبات حق معنوی. در همون بحث، این بحث امروز، این قسمت بحث را باید بگنجانید رو ترتیبی که عرض کردم. اون راه که راه هفتم است، همون راه اختیارات ولایی و حکومت و توسک به اختیارات و حکومت و ولایت هست. به این ترتیب که بنابر این که ما قائل به اختیارات ولایی باشیم که البته در معصوم بدون تردید وجود داره، جز حالا افراد معدود و خیلی نادری که گاهی در همون هم تشکیک کردن، ولی در اونجا جای تشکیک نیست. در فقیه هم محل بحثه که خب ادعای قائل به ولایت هستن. حالا بنابر نظریه ولایت و اینکه حق عرض شود که امر و نهی وضع و جعل قوانین و مقررات در یک چارچوبه هایی که مشخص هست داره، روی این مبنا در این استدلال هفتم گفته میشه که حتی اگر ما قائل بشویم که هیچ یک از اون ادله تام نیست، نه اون سیره عقلا، نه اون مالیت عرفیه، نه اون ضرر، نمیدونم و امثال اینها که بهش تمسک کردیم، هیچ کدام هم تمام نباشه، اگر ولی فقیه یا حاکم تشخیص داد که مصلحت در این است که عرض شود که منع بکنه افراد را از تکثیر کتب و آثار دیگران مگر با اذن آنها، این حق برای او محفوظه، این حق را داره. این که در مقنن ها و دول و حکومت های دیگر هم همینطوره دیگه، حکومت این حق را داره که بیاد قانون وضع بکنه، از شبت حدود قرار بده برای تصرفات دیگران، اینجا هم همینطوره. فرض این است که به عنوان اولی و از طرق معمول و عادی حقی وجود نداره، ادله قبلی تام نیست، فرض اینه. اما روی مصالحی حاکم تشخیص میدهد که سامنه کن که محدوده از شبت تصرفات اشخاص را در اموالشون از شبت زیق بکنه، تزیق بکنه محدوده تصرف در اموالشون. بنابراین که ادله اولیه اثبات حق و مالیت نکنه، وقتی کسی کتاب رو خرید اون میتواند بره این رو افسد بکنه، میتواند از همین ها فیلم و زنگ بگیره بعدم 100,000 نسخه بزنه، این حق خودشه، مال او، تصرف میتونه بکنه. ولی بنابر این استدلال حاکم و ولی اختیار داره که بگه تصرف شما در این در محدوده تکثیر که میخواد وارد بشه ناجایز نیست، مگر اینکه اون صاحب اثر اجازه بده. این همون ولایتی است که او داره برای اینکه محدود بکنه یک تصرفی را. این اینکه کسی وقتی که ماشینی داره، ماشین مال خودشه. راه هم فرض میگیریم یک راه عمومی است که مال همه است. خب رو عنوان اولی او میتونه با ماشینش از این جاده عبور بکنه، اما با جعل قانون و حکم ولایی محدود شده، میگه نه با ماشینش شما این مسیر نمیتونه بری، از اون طرف جاده نمیتونه بری، این طرف جاده باید بری. عرض شود که در این ساعات نمیتوانی شما اینجا عبور و مرور بکنی. این همون احکام ولایی است که دایره تصرفات مالکانه را تضییق میکنه، دایره تصرفات مالکانه را تضییق میکنه. با این شکل استدلال شده و این استدلال هم طبعا درسته، بنابراین که ما کبرای اختیارات ولایی و حکومتی را بپذیریم که مقید به عناوین ثانویه هم نیست که بگیم یک تزاحمیست، حالا ولی امر آمده برای رفع اون تزاحم اینجور چه کرده، نه اصلا مصلحت میدونه در این، هنوز به حد تزاحم هم نرسیده. بنابر اون نظریه ولایت لازم نیست اعمال حکم حکومتی و صدور حکم حکومتی و ولایی در محدوده تزاحمات باشه، بگیم چون یک مزاحمی اینجا هست او آمده تشخیص داده میگه اون اهمه شما این رعایت بکن، نه ممکنه که به حد تزاحم هم نرسیده باشه که او فقط تشخیص تزاحم بده، بلکه مصلحتی در این اهم میبینه، این حق رو داره. توضیح این نکته اخیر اینه که اعمال ولایت و ورود عرض شود که ولی و حاکم در یک موضوع که بیاد چیزی رو محدود بکنه و تصرفاتی بکنه و احکامی رو صادر بکنه، گاهی از باب تشخیص اون مصداق تزاحمه، یعنی بین عرض شود که یک تصرف اون شخص و جواز تصرف اون شخص و مثلا اختلال نظام تزاحم پیدا شده، اون میاد تشخیص میده برای اینکه اختلال نظام پیدا نشه، میگه اینجوری من تو رو محدود کردم، اون برای رفع تزاحمه سامنه کنه. این یک نوع ورود حاکم و ولی در مسئله است که برای رفع تزاحمات تدخل میکنه. اگر حاکمم دخالت نکنه، اصل این که اینجا بین دو تا حکم تزاحمه مفروضه، منتها چون یک بحث اجتماعی عامه هر کسی نمیتونه بیاد بگه اینجوری من تزاحمو میگم این اهمه، اینجوری باید حاکم تدخل بکنه برای رفع تزاحم. این یک محدوده است که این حالا خیلی ها قبول دارن. محدوده دوم و دامنه و دائره دوم ولایت اینه که نه، در چارچوب تزاحمات نباشه. عرض شود که بیاد بخواد برای رفع تزاحم اینو بگه، نه مصلحتی میبیند که اینجور حکم بده ولون که به حد تزاحم نرسیده. این همون دایره مهمتر ولایته. بنابراین که ما قائل به اینها باشیم، طبعا حالا هم گاهی حالت تزاحم ممکنه اینجا داشته باشه و گاهی هم به اون حد نمیرسه، تشخیص میده که امروز برای اینکه افراد ترغیب بشن که تولید بکنن، ابتکار بکنن، بنویسن، خلاقیت داشته باشن، مصلحت کار، مصلحت این امر و مصالح اجتماعی اقتضا میکنه که افراد اجازه نداشته باشن که تکثیر بکنن، تولید انبوه بکنن آثار دیگران را الا به اذن المؤلف او المبدع. این مصلحت اجتماعی میبینه. خب حق داره که بیاد تصرف اشخاص را در این اموالشون محدود بکنه و مقید بکنه به اذن صاحب اون اثر هنری یا اثر صنعتی یا اثر علمی و مکتوبی. این راهی است که خب طبعا میسره. این یک تصویریه که درسته. ممکنه تصویر دیگری هم کسی ارائه بکنه، به یکی ولی امر و حاکم میاد عرض شود که یک حکم، یعنی اعتبار مالیت میکنه برای این، یعنی تصرف وضعی میکنه. اینجا این بود که نه، میاد تصرف تشریعی میکنه و تکلیفی میکنه، میگه شمایی که کتاب خریدید حق ندارید تکثیر بکنید الا به اذن المؤلف او ناشر. این یه حکم تکلیفی است. ممکنه تصویر دیگه ای از این بحث ولایی ارائه بدیم که تصویر دومش این است که بیاد جعل مالیت بکنه، بیاد بگه که من برای این مالیت قائل شده هم. عرض شود که این هم تصویر دیگری است که ممکنه اینجا کسی بگه. این نوع تصویر که بیاد با حکم حکومتی جعل یک حکم وضعی بکنه، این البته محل بحثه. مثلا بیاد بگه که من جعل طهارت کردم برای این، یا جعل نجاست کردم، میتونه اونش مسلمه که ولی میتواند بگه که شما برای این امر لازم نیست پرهیز بکنید از این نجس. توجه کردید؟ اما این که حالا با یک تأملی که در یک قسمت اون هست، در تکلیف ها میتواند تکلیف های اولیه رو تغییر بده بر اساس یک مصالحی، در محدوده مباحات که میتونه در تغییر واجب و حرام هم میتواند تدخل بکنه، اما میتونه بیاد جعل یک حکم وضعی بکنه، این محل کلامه. اگر کسی بگه میتونه، اینجا هم خب طبعا میتونه اینجوری بکنه و حرفای دقیقی در اینجا مطرحه که دیگه در جای خودش در بحث های ولایت فقیه. ولی به هر حال حالا این دومیش محل بحثه، اما اولی تصویر اول در احکام ولایی و حکومتی محل بحث نیست بنابر اصل پذیرش اختیارات ولایی و حکومتی، که اون تصویر همون تصرف مالکانه رو محدود میکنه، این مانعی نداره. خب این تصویر دوم جای تأملات و بحث‌های کبروی داره که در جای خودش باید بحث بشه، اما تصویر اول جای بحثی نداره. فقط نکته‌ای که باید بر این تصویر افزود، بر این استدلال بر اساس تقریر و تصویر اول، این مطلب است که حالا که ما شارع حاکم آمد گفت که شما نمیتوانید در اموالتون تصرف به تکثیر بکنید، به تولید انبوه بکنید، بعد از این حکم حاکم چون گفته که نمیتونید تصرف بکنید مگر با اجازه او، بعد از این اون شخص میتواند برای اجازه خودش مطالبه مالی بکنه، مطالبه پولی بکنه. چرا؟ برای اینکه یه حقیش در واقع برای او قرار پیدا شد با این حکم تکلیفی. یعنی این حکم تکلیفی و منع حاکم از تکثیر بدون اجازه او، و این موجب یک نوع ارزشی در اون ما اون میشه. اینجا در واقع یک مالیتی پیدا شد، نه اینکه حاکم مستقیم جعل مالیت کرده باشه که در تصویر دوم بود، نه، حاکم یک حکم تکلیفی قرار داده ولی نتیجه اون یک ارزشی در اجازه او. وقتی میگه شما نمیتونید این کارو بکنید مگر به اجازه او، او حق داره بیاد بگه که من اجازه مشروطه اینه که 100,000 تومان پول به من بدید، اجازه من مشروط اینه که 1,000,000، 10,000,000، 100,000,000 به من پول بدی، اون وقت میتونی بری رو این تقلید بکنی، تولید انبوه بکنید، کپی برداری بکنید، عرض شود که من نمونه اون رو تکثیر بکنی. عرض شود که به عبارت دیگه این حکم حکومت، حالا چه حاکم شرعی باشه چه حالا حتی حکومت هایی باشه که ممکنه روی جور و جفا هم این منع را کرده باشند، ولی بعد از اینکه این حکم را قرار داد، عرف بعد از اون میگه دیگه او اجازه او میتونه مقابل این اجازه پولی بگیره، یعنی حقی پیدا کرد اینجا. و حالا به خصوص اینجا که حالا این منع شرعی اگر باشه که دیگه تردیدی نیست، شرعی هم نباشه جای بحثی هست، ولی شرعی که باشه دیگه تردیدی نیست. یعنی حاکم شرعی که اختیارات شرعی داشته اینو جعل کرده، نه یک حکومتی که اختیارات رو نداره و قاصده. من یه تعمیمی دادم، گفتم حتی ممکنه بگیم حکومت‌های دیگه هم همینجوره، میگم حالا اون اگر هم محل کلام باشه سلام نکنه، حالا در این که شرعی باشه محل کلام نیست. اینم یه بحث خب از شود که مهمی است، که از شود که طبعا امر درستی است استدلال با این وجهی که عرض کردم. وقتی که محدوده تصرف مالکانه را تضییق کرد به اجازه دیگری، اون شخص حق داره که بگه که عرض شود که من در مقابل این اجازه مثلا چیزی رو طلب میکنم، این اکل مال به باطل نیست در مقابل این اجازه ای که میخواد صادر بکنه.
یعنی
موجب میشه برای این که مالیتی پیدا بشه، مالیتی نه در خود این، بلکه اجازه او یک ارزش پیدا میکنه، نه اینکه خود این مال بشه. این که میشه همون بحثای سابق ادله قبلی، سوال خوبیه. نه اینکه این امر انتزاعی تجریدی بشه مال او و ملک او، نه، اجازه حقی است که به او برمیگرده. او میتونه بگه من این اجازه رو نمیدم، این عمل او، اجازه او یک ارزش پیدا میکنه، این کار او یک ارزش پیدا میکنه، نه اینکه اون امر انتزاعی تجریدی یک ارزش پیدا بکنه. این همه نکات دقیقی است که با توجه کرده. یه وقتی میگیم که اون امر انتزاعی تجریدی را با حکم حکومتی داره مالش میکنه که گفتیم محل بحثه، یه وقتی میگیم نه، او داره میگه که شما ها نمیتوانید این کتاب را بدون اجازه او تکثیر بکنید، چون میگه این حقم برای او ثابته، شرعی است این اعمال ولایت و حکم حکومتی او. با ملاحظه این، اون وقت اون عمل او که اجازه باشه یک ارزش پیدا میکنه، مثل کارهای دیگه که ارزش داره. میتونه کسی بگه که من در مقابل این کارم اینقدر این کار رو برای شما میکنم، این بار رو هم میکنم، مقابلش هم 100 تومن پول میخوام. اجازه او ارزش پیدا میکنه، چون حاکم گفته که بدون اجازه او نمیشه این کار رو کرد. خیلی نکته دقیقی است، نه اینکه اون امر انتزاعی تجریدی ارزش پیدا بکنه، اجازه او ارزش پیدا میکنه.
تکثیر بدون اجازه کار حرام نیست.
چرا؟
مالک اون هست، صرفا کار حرام انجام
داده. کار حرامه، بله بله بله، دقیقا همینطوره. اینو میخواستم بگمم، و برابر این استدلال هفتم که این بحث هفتم تکمله ایست بر اونچه که باقی مونده بود در ادله مثبتین، بنابراین نظیر همون است که دیروز میگفتیم. حاکم میگه که بدون او حق نداری. حالا اگه کسی اومد تخلف از این امر حکومت کرد، مال خودش بوده، تصرف کرده، منتها گناه تکلیفی کرده، معصیت کرده، نه اینکه مال او نباشه، نه مالشه، و منتها تصرف در مالش کرده، نباست این تصرف بکنه، اجازه نداشته، خلاف کرده، نه اینکه مال او نیست، ملکیتش محفوظه، و حاکم تخلف از حکم حکومت کرده. حاکم البته میتونه طبق اختیارات خود جریمه بگذاره، مجازاتش بکنه، جریمه ای از او بگیره، اون داستان. میتونه همون سودی که برده اونو مصادرهش بکنه، بگه نه این چه نداره، اونم باز از اختیاراتشه، ولی مالش هست.
مالش بشه، سودی پولش هست، مال
تجاریش، مال خودی هم. بله دیگه، بله. حالا اینم یک بحث بود که خب نکات دقیقی در مسئله وجود داشت که ملاحظه کردید.
شما دارید به تصویر دوم یه دلیل نمیشه.
نه، برابر اون نه، بله اون دیگه داستان دیگه است، ما وارد اون نشدیم، اون تو بحث های ولایت فقیه و اینها باید راجع بهش مفصل صحبت بکنیم، و اون جاش جای دیگری است. من چون اون کبرا رو الان تمام شده نمیدانم، خیلی اطرافش وارد نشدم.
ولی حاکم اگر دوست دیگه آره بگیره، سود پولش هم
نه، میتونه اون اختیارات حکومت مصلحت میتونه میگه که تو که خلاف کردی، رفتی بدون اجازه ناشر یا مؤلف این کتابو تکثیر کردی، مثلا با 100 هزار تومان، 1,000,000، حالا به مقدار سود، به مقدار سرمایه کمتر یا بیشتر، بر حسب مصالحی که میبینه میتونه جریمه وضع بکنه. جرائم مالیه است که از باب تعذیره و در حوزه اختیارات حکومت میتونه جعل بکنه، ولی مال اوست، منتها حاکم هم میتونه در مال او تصرف بکنه. بله که چطور؟ بله بله، اون طرف هم میشه. این هم نکته درستی است. حالا اگر کسی نه اون 6 دلیل سابق رو بپذیره، یا بعضی از اونا رو بپذیره که این آقا مالکه، ولی حاکم بیاد بگه که شما میتونید در ملک او تصرف کنید بدون اجازه او، این هم حق حاکمه. بله، ممکنه مصلحتی ببینه، میبینه که الان در این که این در احتکار او باقی بمونه این مصلحت نیست، ولی اون که مال او است، ولی مصلحت نیست، میگه شما میتونید اینو تکثیر بکنید. با اینکه خودش اجازه نداده شما برید این کتاب رو هرچی میتونید تکثیر بکنید، برای اینکه امروز فوائدی برای این مترتبه و نمیشه در بند این موند که او اجازه بده یا اجازه نده. اون طرفش هم همینطوره. یعنی ما اتفاقا این اختیارات ولایی معناش اینه که یعنی این چیز مالیت نداره، ولی او آمده محدود کرده تصرف دیگران را یا تصرف چیز را، منتها بر اساس این بازم مالیت پیدا نمی کنه. حالا این یعنی این استدلال دلیل بر این نیست که این امر انتزاعی تجریدی مال شد. نه، نمیگه مال شد، حاکم نیمده جعل مالیت بکنه، اون تصویر دومه که میتونه جعل مالیت بکنه. نه، مال نشد، ولی با حکم او عمل او ارزش پیدا میکنه که اجازه دادنشه، نه اینکه خود این بشه مال. این مالیت در عمل او پیدا میشه. این که او بگه اذنت لکه، این هیچ ارزشی نداشت چون این امر مال او نیست، ولی حالا که حاکم من کرد الا به اذن او، اذن او یک کلمه عجزتو او الان میشه 100 میلیون ارزش پیدا کرد. پس اختیارات ولایی و حکومتی اون امر تألیف را، اون کتاب انتزاعی تجریدی را عرض شود که مال نکرد، ذات قیمه نشد اون، بلکه عمل اجازه او با توجه به این حکم حاکم ارزش پیدا کرد. این نکته دقیق باریک تر زموش در همینه که مالیت میاد رو اون کار او، نه روی محصول فکری یا سنتی او. چون کار از ار اقلایی این کار یک اجازه او، مثل اینه که یک هواپیما بار بلند کردی، یک کشتی بار برداشتی، کاره. مثل اینکه بعضی کارها یه وقت ارزش بله چی؟ نه دیگه، شما از اینجا برید تو در مدرسه، این عملت ممکنه هیچ فایده نداشته باشه، کسی برات اجری نمیده، ولی یه قانون حکومت وضع میکنه همین راه رفتن شما تو در مدرسه میشه 100 میلیون ارزش داره. بر اساس اون قوانین و مقررات کارهای ما گاهی بی ارزش میشه، گاهی با ارزش میشه. و این اینی که حالا مثلا یه لیوان آب رو مثلا بخوای توی جایی که خیلی چی نیست از اینجا بیاری بدی دست کسی، میگه این ارزشی نداره یا یک قرونه، ولی همین لیوان آب رو شما از اینجا بیاری توی بیابون به دست کسی بده، همون اندازه عمل فیزیکی به خاطر اوضاع و احوال طبیعی میشه 1 میلیون ارزش پیدا میکنه. این قراردادهای اجتماعی و قوانین و مقررات اجتماعی که حکومت ها قرار میدن، این موجب میشه که کارا ارزش پیدا بکنه یا بی ارزش بشه. همونطور که اموال همینطوره، یک قانون میذاره که دولت میذاره که هر کس زمین اضافی داره باید مالیات بده، یه دفعه میبینی که چندین میلیون زمین ارزشش میاد پایین. این قوانینه که روی مالیات های اعیان ارزش اثر میذاره، روی ارزش اعمال هم همینطوره، قوانین تأثیر گذاره. اصلا کنترل اقتصاد همینطوره دیگه، یه قانون میذاره میبینی که قیمت ها میاد پایین، یه قانون میذاره قیمت ها میره بالا. این روی اعیانه، روی اعمال هم همینطوره. اینجا فرض اینه که حاکم نیومد مالیت جلب کنه برای اون اثر، برای مؤلف یا ناشه، چون گفتیم این محل بسته، فقط اومد تصرف ماها را محدود کرد به اجازه او. همین که تصرف ما را محدود کرد به اجازه او، میگه عجزتوی او که قبلا هیچ ارزشی نداشت حالا شد 100 میلیون. اینم حالا نکات دقیقیست در اینجا هست و علال قاعده با در این بحث ها مطرح بشه، اگرچه این شکل مباحث تو این چیزایی که ما دیدیم مطرح نیست. خب برگردیم به ادامه بحث دیروز. تا اینجا گفتیم که ما طرح بحث که کردیم، مقدماتی رو اشاره کردیم، ادله مثبتین که 7 دلیل شد ذکر کردیم، که این 7 دلیل بعضیش عنوان اولی، بعضیش عنوان ثانوی، آخرش هم حکم ولایی بود، و بخش سومم ادله نافین و منکرین بود که 4 دلیلی بود که بررسی کردیم و ملاحظه کردیم. و بعد وارد تنبیهات و تزیلات و فروعی شدیم در ذیل بحث، که اینام را حالا 7-8 تایی است که به ترتیب و تدریج عرض می‌کنیم. حالا این نکته هم توجه دارید دیگه، که ما طرح این موضوع هم در مکاسب محرم و اونها ارتباطش با بحث در حد سایر مباحث این بود که حالا اقدام شخص به این که تکثیر بکنه و خرید و فروش بکنه این چیزهایی که تولید کرده، این کارش حلاله یا حرامه و این کسبش حلاله یا حرامه، این رو مبانی مختلف آثارش رو گفتیم، شد بعدم بیشتر باز هم بازترش بکنیم در این تنبیهات. و اما تنبیه الاول در ذیل این بحث، ما در جمع‌بندیمون گفتیم که نظریه حق معنوی رو قبول داریم، هم از طریق عناوین اولی و هم از طریق ولایی، ولی با توجه به اینکه از طریق عناوین اولیه بود دیگه نوبت نمیرسه به اینکه نیازی به حکم ولایی باشه. و اما در تنبیه اول اینه که اگر کسی این نظر را نپذیرفت که جمعی از اعلام هم این نظر را نپذیرفتند، اون وقت این سوال مطرح میشه که آیا میتوانیم با شرط مؤلف بگیم که این حق معنوی ثابت میشه؟ بدون شرط و در حال و وضع طبیعی حقی برای مؤلف یا مخترع و مبتکر نسبت به اون کلی کارش ثابت نیست. عرض شود که اما سوال این است که میشود با شرط این حق ثابت بشه؟ این معناش اینه که اولین باری که او کتابی رو مینویسه یا اختراعی میکنه، این محصول کار اوست و مال اوست و در اختیار اوست. اون نسخه اول را یا وقتی که چاپ میکنه اون نسخه هایی که میخواد در اختیار دیگران بگذاره، اون مال اوست، چون اومده فکرش رو ریخته روی کتابی، بعدم خودش رفته پول داده فیلم زینگ تهیه کرده چاپ کرده، هم نسخه خطیشو هم چاپ شدهاش همش ملک خودشه. آیا میتونه اینا ملک خودشه؟ اگر شرط نمیکرد و این کتاب رو میفروخت، این کتاب به مالها من الخطوط و النقوش و المنافع و العوائد و الفوائد میشد ملک ایشون، او هم میتونست برد افسد بکنه هزار تا افسد. اما میتونه، چون فرض اینه که ادله اثبات رو نپذیرفتیم و حق رو قبول نداریم، به طور مطلق قبول نداریم، اما میشود بیاد شرط بکنه، این شرط نافذه، این تا اینجایش که هنوز دست کسی نرفته این کتاب، کسی از نظریه شما مطلع نیست، از مکتوب شما مطلع نیست که چه نظری دادید در مثلا همین بحث، نوشتش هم دست خودتون هست، وقتی میخواید اینو به کسی بدید، این کتاب را به کسی بدید، این اثر را به کسی بدید، شرط بکنید که از شبت که نباید اینو تولید انبوه بکنید، و اگر بخواید تولید انبوه بکنید باید مثلا یه حقی هم به من بدید. ضمن عقد لازم شرط میکنه دا، شرط ابتدایی نیست. شرط ابتدایی المؤمنون عند شروطهم، بعضی میگن نافذه ولی قائل به اون کمه، معمولا شرط را قاعده المؤمنون عند شروطهم را میگن مربوط به شروط ضمن عقود لازمه است، اما شروط ضمن عقود جایزه ارزشی نداره، همونطور که شرط ابتدایی اولیه بدون عقد لازمی هم ارزشی نداره. خب اینو مفروض گرفتیم، حالا میاد ضمن یک عقد لازم شرط میکنه که باید اجازه او در تولید و تکثیر باشه. وقتی که میاد این سی دی رو میفروشه به شما، یا این نوار رو میفروشه به شما، یا این اثر هنری رو میفروشه به شما، یا این کتاب رو میفروشه به شما، تو همون مبایعه و بیع لازم میگه که بیع تو که هازا به هازا، به شرط این که این را تولید انبوه نکنی، هر استفاده ای میخوای ببر ولی تولید انبوه نکنی، به شرط این که قفلش را نشکنی مگر به اذن من، اینجوری شرط بکنه. اگر شرط نمیکرد، من مالک این بودم، هر کنتو مختارن و مجازن فی تصرف فی کیف ما شد، اما الان که شرط کرده و ضمن عقد لازمه دیگه مقید میشه. آیا این درسته؟ بعضی همینو گفتن، گفتن که حق مالیتی برای او نداره این امر انتزاعی تجریدی، و اگر فروخ هر کسی میتونه اقدام بکنه، ولی اگه ضمن عقد فروش به مشتری یا به اون ناشری که میخواد اینو بگیره دوره فیلم زینگش بکنه و تکثیرش بکنه، به او بگه که هر چاپی باید اجازه بگیری، یا تا دو تا چاپ بد اجازه دادم، چاپ سوم باید اجازه بگیری. و این نوع شرایطی که حالا گاهی ناشر با مشتری میکنه یا شرطی که مؤلف با ناشر میکنه. اینم یک ادعایی است و نظریه است که بعضی این رو فرمودن که بله این میشود، ولی اون که ما مالیت قائل نباشیم ولی میتونه شرط بکنه. شرط که کرد طبعا برای اجازه های بعدیش ضمن عقد شرط کرده، میتونه پول جدیدی بگیره یا بگه نه نکن. و اگر او هم تخلف از شرط کرد، اون وقت خیار تخلف از شرط پیدا میشه، یعنی او میتونه اصلا بیاد اصل معامله اولیه رو با این ناشر به هم بزنه طبق قاعده خیار تخلف از شرط. این یک نظریه است که بعضی فرمودن. در بررسی و این نظریه بایستی به این مطلب توجه کرد که شرط ضمن عقل لازمه، اما شروط نفوذ شرط خودش یک از قیود و شرایطی داره که در کتاب مکاسب مرحوم شیخ در همون بحث شروطشون 7 تا 8 تا 9 تا نمیدونم یا کمتر بیشتر شرایط نفوذ شرط را بیان کردن. یکی از شرایط نفوذ شرط مثلا اینه که خلاف شرع نباشه، خلاف کتاب و سنت نباشه. یکیش هم اینه که خلاف مقتضای عقد نباشه. شرطی که کسی در ضمن عقد میکنه نباید خلاف مقتضای عقد باشه. و این شرط نفوذ شرط در مکاسب و کتب فقهی به طور بسیار مبسوط و دقیق محل مناقشه و بحث قرار گرفته و یکی از مباحث بسیار دقیق مکاسب همین شرایط نفوذ شرط، هم اون بحث مخالفت با کتاب و سنتش، هم مخالفت مقتضای عقدش. خیلی بحث‌های دقیق و پیچیده در همین کتاب مکاسب وجود داره. همون وقت هم که میخوندید حتما اگر یادتون باشه یک بحث پیچیده ای داره که این خلاف مقتضای کتاب و سنت و خلاف مقتضای عقد یعنی چی اصلا. خیلی حرف راجع بهش زده شده و همون مکاسب هم از اون جای پرمطلب پیچیده مورد نزاع و محل و معرکه آرا و اختلافه. خب ما نمیخوایم وارد در اون قصه طولانی بشیم، در جای خودش باید وارد شد که این از اون مباحث خیلی عمیق عقلایی است که در حقوق‌های جدید هم مطرحه دیگه و چیز عقلایی و اینهاست. حالا یک مطلبی که حالا ما همه اون بحث‌های جای مهم رو میذاریم کنار، یک نکته در اونجا مطرح هست و این که اگر کسی چیزی را بفروشد و شرط بکنه عدم تصرف در این شیء را، عدم انتفاع را، آیا این جایزه؟ این شرط نافذه نافذ نیست؟ خلاف مقتضای عقد هست یا نیست؟ حرف های اونجا زده شده. شاید عرض شود که دو تصویر اونجا وجود، یا سه نوع شرط در عدم تصرف مشتری در مال فروخته شده متصوره. یک نوع اینه که شرط بکنه من این کتاب رو به شما فروختم به شرطی که هیچ استفاده ازش نبری، هیچ استفاده ای نبری، یا عمده استفاده ها و انتفاعات را منع بکنه ضمن عقد. همین داریم میگیم. هیچ، یا اینکه غالب استفاده ها را نبری، فقط اینو بذاری بالای تاخچه مثلا یا کنج چیز، استفاده خیلی نادری رو مجبور. این یک صورته که مطلق انتفاعات را منع بکنه در ضمن عقد، یا غالب انتفاعات رو. این یک نوعه. نوع دوم اینه که عرض شود که حالا خودش این دو نوع بود، مطلق رو نفی بکنه یا اینکه غالب رو نفی بکنه. حالا اینو بگید دو نوع. نوع سومش هم اینه که تعدادی از انتفاعات را که حالت میانه داره، بخشی از انتفاعات رو منع میکنه، بخشش رو میپذیره، میگه مجازه. و نوع چهارم هم اینه که نه، یکی از این انتفاعات را محدود بکنه، یکی دو تا بعضی از انتفاعات را محدود بکنه. اونجا سواله که اینا، این هر سه چهار نوعش، اینا کلا خلاف مقتضای عقده بعضی میگن همه اینا خلاف مقتضی عقله، چیزی بفروشی ولی شرط بکنه که انتفاعی ازش نبره، خلاف مقتضی. بعضی همینجا قائل به تفصیل شده که این قول به تفصیل اجمالا قابل دفاعه. ما مالا وارد بحث کبروی نمیخوایم بشیم. اون قول به تفصیل هم اینه که منع از شرط عدم تصرفات به طور مطلق یا غالب تصرفات که قسم اول و دوم باشه، این خلاف مقتضای عقده. این چه عقدی شد که میفروشه ولی هیچ تصرفی نکنه؟ البته منع مطلقی که همه ازمنه یا غالب ازمنه را بگیره، این خلاف مقتضای عقده. اما اون قسم سوم و چهارم و به خصوص قسم چهارم که یکی از انواع تصرفات را منع بکنه، میگن خلاف مقتضای عقل نیست. خب این بحثی که اینجا مطرح شد مبتنی بر اینه که ما نظر اول رو بپذیریم یا نظر دوم. بلذا این بحث کبروی است و علل مبناست. کسانی که میگن همه این شروط خلاف مقتضای عقله، میگه اینجا هم نمیتونه کتابشو بفروشه ولی بگه به شرط اینکه نتونی بری شما افست روش بگیری. افست گرفتن هم یکی از تصرفات در اینه، این جایز نیست. ولی بنابر اون نظر دوم که ظاهرا اونم درست باشه، حالا استدلالاتش در خود بحث بیباد مطرح بکنیم، این خلاف مقتضای عقل نیست و لذا میتونه کتابشو بفروشه ولی بگه که تکثیر نه، مطالعه بکنم نه ازش استفاده های دیگه بکن چی، ولی اینکه وقتی تکثیر بکنی نه، این اجازه نیست. این ظاهرا خلاف مقتضای عقل نباشه و عقل معقول و متصوره. البته این علل مبنا با داریم میگیم، ولذا میگیم که حتی اگر کسی مالیتی هم برای این امر قائل نباشه، حقوق معنوی، شرط ضمن عقل میتونه بکنه که تکثیر نکنه، حالا به ناشر یا ناشر به خریداران، این شرط نافذ و جایزه. چند جمله هم نهج البلاغه بخونیم، حالا 5 دقیقه که فرصته. تنبیهات دیگه هم به ترتیب و تدریج انشاءالله یک شنبه عرض میکنیم. این خطبه 198 هست که حضرت در این خطبه، که خطبه خیلی زیبا و جالبی است که به 4-5 بخش داره، یه بخش مقدماتی داره و بعد هم به بیان تقوا و بعد اسلام و بعد پیامبر خدا و قرآن، این 4-5 محور در این خطبه آمده. خب بیاناتی که و تعابیر دلنشین و زیبا و پرجاذبه‌ای که در این خطبه در باب تقوا دارن و آثار تقوا دارن، طبعا خیلی میتونه مؤثر باشه که من حالا قسمتش رو عرض میکنم. شروع سخن و خطابه مولا اینطور هست که یعلم، و بعد از حمد و ثنای خدا علی القاعده اینجور فرمودن که یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف النینان فی البحار الغامرات و تلاطم الماء بالرياح العاصفات. اشاره به علم محیط خداوند میکنه بر همه هستی. یک بخشی از این علم خدا و آگاهی خدا که مقدمه تقواست، از مهمترین چیزهایی که وسیله برای تقید به تقواست، توجه به علم الهی است. این که ما متوجه علم و دانش خدا باشیم، این خیلی مؤثره برای تخلق به اخلاق الهی و تقوای الهی. شروع سخن مولا هم که برای رسیدن به توصیه به تقواست، با تذکر به علم خداست. این که ما در خودمون این تنبه رو تقویت بکنیم که دائم در زیر دید الهی هستیم و در تحت اشراف و احاطه علم خداوند هستیم، خیلی مهمه. نمونه هایی از این علم نافذ خدا که لا یعزب عن علمی مثقال ذره را بیان میکنن، که یکی یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات، تمام این داد و فریادهای همه حیوانات در این بیابان ها و جنگل ها و محیط های بزرگ کره زمین رو خدا میدونه. هر صدایی که از هر وحشی در هر جایی صادر بشه پیش خدا حاضره، این معلوم خداست. با یک فاصله یک فراز و اختلاف نینان فی البحار را اون رفت و آمدهای ماهیان دریا در اعماق دریا، فی الغامرات، در آبهای عمیق دریاها، همون حرکت هایی که ماهیان دارند با اون تنوعی که ماهی ها داره، اون رو میدونه. خب تنوع وحوش خودش یک داستان فوق العاده شگفت انگیزی است، و تنوع ماهی ها در دریا که نمیدونم عدد و رقمش چیزی میگن نمیگن، که فوق العاده عجیبه از ریز و درشتی و شکل و انواع و ویژگی هاش، که هر نوع صدای وحوش در هر جایی رو میدونه، هر تکانی که هر ماهی در هر آب عمیقی باشه اون را بهش آگاهه. و تلاطم الماء بالرياح العاصفات، و اون که و حرکتی که آب پیدا میکنه به خاطر بادها اون را میدونه. این که دو سوم زمین، سه چهارم زمین آب دیگه، و با وزش باد به آبها این چیز دائمی است. این دیگه خیلی چیز عجیبیه، از اونها عجیبتره. یعنی برای یکی اون رفت آمد ماهی ها، صدای حیوانات، این برخورد باد با آبهای اقیانوس ها و دریا هاست، که این برخورد یک امر سامانه پیوسته و دائمی و لاینقطعی است، که دیگه از اون دو تا مسئله عجیب تره. خدا هم صدای حیوانات را در بیابان ها به همه اونها واقفه، به همه رفت آمدهای ماهیان و حرکت اونها واقفه، و به هر برخوردی که آب با این اقیانوس ها و دریاها داره واقفه. و معاصی العباد فی الخلوات، اینش مهمه، و به همه گناهان ما و شما در خلوتترین مواضع خدا واقفه، چه گناهان جوارحی چه گناهان جوانحی. این علم خداست. و اشهد ان محمدا نجیب الله و سفیر و وحی و رسول رحمت، و گواهی میدم که خداوند پیامبر خدا نجیب خدا و سفیر وحی او و رسول او. پیامبر خدا هم در سلسله علل عالمه، اون که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یک برداشت حقوقی فقهی اینجوری ازش هست که همون ولایته، ولایت ظاهری است، ولی یک ولایت معنوی داره که در اون ولایت معنوی اولاست. این اولویت اعتباری نیست، این اولویت بخواد یعنی هیچ چیزی به خود آدم نزدیکتر نیست، مگر چیزی که در سلسله علل ما قرار بگیره. این که نحن و اقرب و الیه من حبل الورید، برای اینکه خدا جان ماست، حقیقت روح ماست، ولی خدا هم جزء حقیقت روح ما میشه، و لذاست که ولایت جزء سلسله علل انسانی میشه. و از این جهته که اولا بالمؤمنین من انفسهم گفته شده. این اولا دو بُعد داره، یک بُعد تکوینی داره، یک بُعد تشریعی داره، و در یک جمله هم استعمال این اولا بالمؤمنین من انفسهم در یک حقیقت تکوینی و در یک حقیقت تشریعی جایزه، همونطور که در اصول گفته ایم. این هم اولویت علی حقیقی و ولایت باطنی رو بهش اشاره میکنه، هم اشاره میکنه به اون ولایت ظاهری که در اینجا باید. ولذا بعد از خدا اشاره به پیغمبر اکرم فقط یک امر تشریفاتی تشریعی نیست، یک امر تکوینی است. بله، حالا تو این بحث اجازه بدید خیلی مباحثهش نکنیم، بذارید ما یه چیزی میخوایم بگیم عرض بکنیم. اما بعد، فإنی اوصیکم بتقوی الله الذی ابتدع خلقکم و الیه یکون معادکم و بهی نجاح و طلبتکم و الیه منتها رغبتکم و نحوه قصد و سبیلکم و الیه مرامی مفزعکم. در این شش فراز اشاره کرده که چرا ما میگیم خدای را بپا در اعمالت و نگاه بکن و حریم او را در کار خودت نگاه بکن. برای اینکه آغاز خلقت شما خداست، پایان زندگی شما خداست، و در میانه این آغاز و انجام هم همه آرزوهای شما دست اوست، همه رغبت‌های شما به دست اوست، و همه پناهگاه‌های شما در او منحصر میشه. پس این خط سیر شما از آغاز و پیمودن راه و پایان کارتون، همه این سرنخ‌ها به دست اوست. برای اینه که اون خدایی که عالم به همه عالم هست که ابتدا ذکر شد، و اون خدایی که همه امور تو هم از آغاز و مسیر و انجام به دست اوست، این خدا شایستگی این داره که تقوای او رعایت بشه. فان تقوى الله، حالا این تقوا هم دیگه یک تقوای ظاهری تشریفاتی نیست، وقتی که توجه به خدا و رعایت حضرت حق در اعمال و نوایا و نیاتمون میگه داشته باش، برای اینکه همه چیز تکوینن دست اوست، ابتداء خلق شما، معاد شما و مفزع امور شما و ملجأ نیازهای شما اوه. وقتی که همه چیز دست اوست، تقوای او یک حقیقته. حقیقتش اینه ان تقوى الله دواء و داء قلوبكم، درمان دردهای جان شماست. و بصر و اما افئدتكم، بینایی برای قلبهای شما، دلهای شماست و علاج اون کوری دلهای شماست. و شفا و مرض اجسادكم، حتی این تقوای خدا مرضهای جسمی شما را هم معالجه میکنه. و صلاح و فساد صدورکم، مایه سالم شدن اون ناهنجاری ها و فساد های قلبی است. و طهور و دنس انفسکم، و پاک کننده اون چرک های درون شماست. این بیانات مختلف همه به یک حقیقت اشاره داره، یعنی تقوا یک حقیقت داره که اون اتصال انسان به خدا، منتها این اتصال انواع آثار داره، انواع تأثیرها داره. عباراتنا شتا و حسنک واحدو، این که در باب خدا ما اسماء حسنا داریم، به هزار صفت و نام او رو میخوانیم و همه یک حقیقته، تقوای خدا هم یک گوهر ناب و حقیقت پاکیست که به خاطر عظمت اون آثار فراوانی داره، به نامهای مختلف میشه او رو نامید، به آثار مختلف میشه به او اشاره کرد، که اینجا ده 20 تا اثر و صفت براش ذکر کرده که الان بقیهش وقت دیگه انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.
حالا بفرمید.
نحن أقرب إليه من حمد المريض، يعني غير تركت يوم حتى أقرب إليه جابر المبني ظن أبي
نحن أقرب إليه که میگه، یعنی بله قریب های دیگری هستن که خودت باشی، یا همون ملائکه باشن یا اولیای الهی باشن، اینا هم به تو نزدیکن، ولی ما اقربیم، از همه به تو اقربیم. اقربیت خدا، قرب خدا، قرب مطلقه است دیگه، هیچ قربی نزدیکتر اون نیست.
سوال اصلا ولایت تشریعی مثلا در مثل امور اعتباری دنیوی حقوقش مثلا خیلی در تکوین نیستن، اینا خیلی چیزا رو اعتبار نه، مدتی هم شروع میشه اون قانون نسخ میشه به خاطر همون نقص و محدودیت هایی که بشر داره، اما خدای سبحان قوانینش معمولا هماهنگ با فطرت و تکوینه.
بله،
نه ولایت تکوینی اگر نباشه، ولایت باطنی اگر نباشه، ولایت تشریعی محاله.
بله، ولایت تشریعی
اصلا از ثمرات ولایت.
بله، درست. درجات ولایت تشریعی، هر ولایت تشریعی برای یک ولایت تکوینی مبتنی. ولایت تکوینی به معنای عامش یعنی همون علم و دانش و معرفت و شناختش و صحیح وجودی است که شخص داره، منتها درجه این با اون همیشه معلوم نیست که عیناً منطبق باشه، ممکنه یه چیزایی بیاد تدخل در اون بکنه، مثل اینکه فقیه فقاهت او و عدالت او به او یه نوعی سعه وجودی داده، بی مصلحت که نیست که وقتی ولایت رو برای او قرار داده میشه، ولی اینکه اون دامنه ولایت بخواد منطبق بر دامنه اون ولایت تکوینی باشه، اون ممکنه مخلوق اصاله اجتماعی چیز دیگه باشه که این عیناً انطباق نداشته باشه، این حدودش ممکنه انتقال، ولی اصلش بالاخره مصلحت داره.
البته که هر ولایت تکوینی به ولایت تشریعی منجر نمیشه، ولی مثلا اونجایی که منجر بشه،
نه به شعبه ای از ولایت چی منجر میشه، یعنی به یک نوع همون سعه وجودی که خودتون گفتی، تعبیر قشنگیه، یک نوع سعه وجودی و کمال وجودی منتهی میشه، بدون اون این قرار داده نمیشه.
منظور اول ولایت تکوینی برای عرفا میاد، بخش از مراتب ولایت تکمیلی.
از اون طرف هم نیست.
ولایت تشریعی نداره. ولی از طرف معصوم طوره که هر ولایت تکمیلیش به ولایت تشریعی
مراجعه. بله، اون طرف کلی نداره.
این طرفش مثلا هفت کسانی که ولایت تکمیلی بدانن.
بله، 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 مطلقه نیست. از اون طرف مراجعه مطلقه نیست.
این وقت خیلی زود هستیم. ما در موقع حالشی خوشی رو که درستم.
حالا این